این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب سلام و خوش اومدید به این بررسی عمیق. امروز قراره بریم سراغ یک صخره کوچیک.
آره، یه صخره واقعا کوچیک. یعنی کلاً 32 کیلومتر مربع.
دقیقاً. اما همین نقطه کوچیک نبض اقتصاد جهان رو تو دستش داره. و خب تو مقاله اختصاصی تیم خودمون یعنی ایرانپدیا بررسی کردیم که چطور 90% صادرات نفت خام ایران از همینجا کنترل میشه.
میدونی راز اصلیش تو جغرافیاست. آبهای اطراف خارک به شدت عمیقن و این عمق زیاد تنها راهیه که ابر نفتکش‌های غول‌پیکر جهانی میتونن اونجا پهلو بگیرن.
پس به خاطر همینه که روزی 1.5 تا 2 میلیون بشکه نفت ازش صادر میشه. خب این یعنی یک شریان حیاتی برای دنیا.
کاملا. و اگه فقط یه اختلال کوچیک تو این روند پیش بیاد، قیمت جهانی نفت میتونه خیلی راحت تا 120 دلار پرواز کنه.
اوه، 120 دلار. بس مثل یه پاشنه آشیل برای اقتصاد دنیاست.
یه پاشنه آشیل با ذره فولادی. تو مقاله خودمون تو ایرانپدیا خیلی خوب به تاب‌آوری این جزیره اشاره شده. فکر کن تو دهه 80 میلادی بیش از 2880 بار بمباران شد.
صبر کن، 2880 بار؟ اونم روی جزیره‌ای که پر از نفت خامه؟
آره، و حتی یک روز هم صادراتش متوقف نشد.
واقعا چطور ممکنه؟ یعنی چطور کل سیستم منفجر نمیشد؟
خب مهندسی بی‌نظیری داشته. اونها به یک لوله مرکزی و آسیب پذیر متکی نبودن. یه شبکه غیر متمرکز ساخته بودن. تا یه جا بمباران میشد، تیم‌ها سریع اون بخش رو ایزوله می‌کردن و نفت از مسیر جایگزین می‌رفت.
پس فقط مقاومت نمی کردند. سیستم کلن برای جذب این آسیب‌ها طراحی شده بود. راستش تو حملات اسفند 14/04 یا همون جنگ رمضان هم دقیقاً همین الگو رو دیدیم.
آره، زیر ساختا فشار رو تحمل کردند و نفت متوقف نشد. خارک واقعاً نماد همبستگیه. ولی خب همیشه هم پای نفت در میان نبوده.
درسته. اگه تو تاریخ عقب بریم مثلا 3000 سال پیش زمان ایلامیا، این انزوای جغرافیایی و آبهای عمیق یک کاربرد کاملا متفاوت داشته.
بله، قواسی برای مروارید.
دقیقاً، تو مقالم با افتخار بهش پرداختیم. یه نوع بسیار کمیاب از مروارید اونجا صید می‌شده به اسم دره یا تیم.
خب آبهای زلال و عمیق اونجا بهترین محیط برای رشدشون بوده. اقتصاد خیلی پر رونقی هم داشتن.
ولی یه سوالی که پیش میاد اینه که اگه انقدر ثروتمند بودن چرا این اقتصاد از بین رفت؟ یعنی به خاطر کشف نفت بود؟
نه، خیلی قبل از رسیدن دکل‌های نفتی از بین رفت. مقصر اصلیش در واقع ژاپنیا بودن.
ژاپنیا؟ چه ربطی به خلیج فارس داشتن؟
خب دانشمندان ژاپنی کشف کردن چطور میشه صدف‌ها رو مصنوعی بارور کرد. وقتی مرواریدهای پرورشی ریخت تو بازار جهانی، قیمت‌ها کلا سقوط کرد.
آها، پس دیگه غواصی خطرناک در اعماق آب‌های خارک اصلاً صرفه اقتصادی نداشت.
دقیقاً، غواصا رفتن دنبال کارهای دیگه. اما خب جزیره همونطور منزوی موند و این انزوا باعث به وجود اومدن عجیب‌ترین بخش مقاله ما میشه.
وای آره، آهوها. فکر کن بیش از 1200 تا آهو دارن وسط یک پایانه عظیم نفتی واسه خودشون میچرخن.
مثل یه باگ تو سیستم میمونه، نه؟
کاملاً. ولی خب بازم برمیگرده به همون انزوا. تو یه گله کوچیک آهو رو میذاری توی جزیره‌ای که هیچ شکارچی طبیعی نداره. نه گرگی، نه پلنگی.
خب معلومه که جمعیتشون منفجر میشه.
الان تعدادشون خیلی بیشتر از ظرفیت طبیعی اون 32 کیلومتر مربعه.
تا جایی که محیط‌بان‌ها مجبورن دستی بهشون غذا بدن. یعنی هر سال صدها آهو رو جابجا میکنن تا از گرسنگی نمیرن.
اکوسیستم خیلی عجیبیه. از یه طرف آهوهای بیشمار، از طرف دیگه درخت‌های عظیم و باستانی لیل.
همون درخت‌هایی که ریشه‌های هوایی دارن و رطوبت رو مستقیم از هوای شرجی میمکن، درسته؟
آره دقیقاً. و همه اینها چسبیده به شریان اصلی انرژی جهان. از اون غواص‌های باستانی که دنبال دره‌یاتی میگشتن تا مهندس‌های امروزی نفت ایران.
همه‌شون نشون میدن که این جزیره چقدر راحت خودش رو با شدیدترین فشارها تطبیق میده.
واقعاً همینطوره. همیشه راهی برای بقا پیدا میکنه. که خب ما رو میرسونه به یه سوال مهم برای آینده. شمایی که دارید گوش میدید به این فکر کنید. وقتی تو دههای آینده دنیا بالاخره از سوختهای فسیلی عبور کنه، سرنوشت این میکرو اکوسیستم فوق استراتژیک چی میشه؟
آیا قراره برای بار سوم خودش رو از نو اختراع کنه؟
باید ثبت کرده دید.
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.